بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. حدود 10-11 مورد از اون رفتارهایی که یا کلامهایی که منجر به سد ارتباط بین زن و شوهر میشه رو بیان کردیم. وعده دادیم که اگر خدا بخواد اون عواملی که میتواند تسهیل بکنه ارتباط زن و شوهر رو به نوعی موتور حرکت و پیشرانی برای خانواده باشه رو شروع بکنیم به شمردن و اونها رو محضر بینندگان خوبمون تقدیم بکنیم. من قبل از اینکه به اولین نکته اشاره بکنم یک مقدمه چند جمله‌ای و کوتاهی رو عرض بکنم. به نظر میرسه که زن و شوهر هرچه برای ارتقاء سلامت روابطشون در خانواده هزینه بکنن به نوعی زیان نکردن، یک برده، یعنی واقعا برنده میدانند. دلیلش هم اینه که امروز ماها نیاز به یک مأمنگاه و خاستگاهی داریم که در اون به یک آرامشی برسیم. خب این جا غیر از خانواده به ظاهر جای دیگه ای نیست، خصوصا انسان یه مونس همدمی داشته باشه که بتواند با او گفتگو بکنه، سخن بگه، حرف بزنه. درسته ما عوامل آرامش بخش رو زیاد داریم، مثلا خب ارتباط با خدا به انسان خیلی آرامش میده، ارتباط با اهل بیت خیلی به انسان آرامش میده، ولی از اون ور میبینیم خود خداوند متعال یکی از عوامل ایجاد آرامش رو هم خانواده قرار داده. لذا کارکرد خانواده اینه و لذا ما باید حتما خانواده رو به این کارکردش نزدیک بکنیم. اما اگر بخوایم اون آرامش رو بهش دست پیدا بکنیم، اولین گام اینه که چگونه زن و مرد با هم دیگه یک ارتباط سالمی رو برقرار بکنن و به چه نکات و شاخصهای عمل بکنن که بنامون اینه انشاءالله در این برنامه به حدود 11 نکته اشاره بکنیم
انشاءالله.
اولین نکته ای که میتونه کمک بکنه بحث مسئولیت پذیر بودن در محیط خانه. وقتی زن یا مرد مسئولیت های محوله ای که داره در خانواده رو به خوبی اون را انجام میده، طرف مقابل حس خوبی نسبت به این خانه و همسرش داره. تا هر افرادی که میبینیم مسئولیت گریزن، مسئولیت های خودشون رو به خوبی انجام نمیدن،
هیچی براشون مهم نیست.
مثلا شما میبینید آقا مسئولیت هایی داره دیگه، مثلا تأمین نیاز مالی خانه است، توجه عاطفی به همسره، گاهی اوقات وقت گذاشتن برای فرزندانه. وقتی این کار رو نمیکنه میبینید خانم دچار یک تشویش روحی ذهنی میشه. یا آقا وقتی میبینه همسرش، مثلا خانم، تو محیط خونه به اون مأموریت‌هایی که رو دوش اوست به خوبی بالاخره انجام وظیفه نمی‌کنه، اونها رو به خوبی انجام نمیده. شما وقتی روایات رو می‌بینید، این زن و شوهر این وظایفی که رو دوششون گذاشته شده در خانواده انجام میدن، خودش یک نوع معادل سازی عبادی شده. و تو این یکی از اشکالاتی که امروز وجود داره اینه یه عده میخوان این رو بزنن، به این آسیب برسونن. مثلا به مرد بگم اگه تو نوکر این زن و بچه اینجوری بری خودتو بکشی یه لقمه نون در بیاری، به خانم میگن مگه تو کلفتی تو این خونه فقط به شوری و به سابی. ولی وقتی به فرهنگ دینی خودمون نگاه میکنیم میبینیم تک تک این رفتارها میبینیم که ارزشمنده. مثلا مردی که حرکت میکنه برای به دست آوردن روزی حلال برای اهلش، اگر عبادت 10 جزء باشه 9 جزءش اینه. یا خانومی که در محیط خانه شما میبینید فعالیت‌های مرتبط با نیاز داخل خانه رو انجام میده، در روایت داریم مثلا اگر خانم یه چیز رو جابجا بکنه تو خونه، مرتب کردن، جمع و جور کردن، خدا به اون نظر رحمت میافکند. خب ببینید اینا ارزشه، یعنی ما اینا رو نباید فراموش کنیم. اگر خداوند یک جایی مؤمن پاداش زیادی میده، دلیلش اینه که تو این یک منفعت زیادی وجود داره. یکی از منافعش همینه، یعنی آرامشی که میتونن در قبال این مسئولیت پذیری به یک دیگر بدن. نکته دوم قدر شناس بودن در زندگی مشترک. یعنی این خیلی موتور پیشران قوی هم هست. یعنی زن و بعد وقتی احساس بکنن کاری رو که انجام میدن دیده میشه.
بله.
آقا وقتی بعد از ظهر میاد از سر کار خونه، شب میاد خونه، غروب میاد خونه، ببینه خانومش قدردان زحمات اوه، اون فردا با انرژی بهتری میره سر کار. یا آقا وارد خونه میشه کارهای خانوم رو میبینه، از او تشکر میکنه، خب این منجر به دلگرمی خانوم میشه،
انگیزه بیشتر.
یه موقعی کارهای خانوم ها کمتر دیده میشه تو خونه، خودشون هم میگن میگن ما از صبح بدو بدو میکنیم تا شب، ولی مثلا این کار هیچ کاری تو این خونه انجام نشده. دلیلش هم اینه که جنس کار خانوم ها ظرافت درش وجود داره. مثلا خانوم صبح بلند میشه میره لیوان رو تو بوفه برداره، یه انگوش میکشه میبینه غبار گرفته این بوفه رو، خاکیه،
همه رو میریزه،
بله، بریزه بیرون، بشوره، خوش کنه، بوفه رو تمیز بکنه، وارد خونه آقا میشه اینو نمیبینه. الان شما چند تا مرد دیدی مثلا در محیط خانه انگوش بکشه بوفه بگین خانم چرا خاکی یا خاکی نی؟ یعنی خانم داره زحمت رو میکشه ولی مرد ممکنه این رو نبینه. بعد از آن ماها اگر هم نمیبینیم دلیل بر نبودنش نیست، یعنی حتما اون قدردانی رو آدم گاهی اوقات اصلا حالات همسرش میتونه متوجه بشه، این صبح تا ظهر یا تا غروب یا تا شب چقدر زحمت کشیده. ما این قدردانی رو از همسر داشته باشیم و بدونیم قدردانی اگر بکنیم این خودش یک نوع شکرگزاری به درگاه الهیه. ما در روایات هم داریم که شکرگزارترین انسان‌ها نسبت به خداوند اون کسانی هم که نسبت به خلق خدا اهل تشکر و قدردانی و شکرگزاری هستن. یعنی بدونیم این هم از همون جنبه‌های عبادت ارزشمندیه که برای انسان بهره زیادی رو به دنبال داره. و همونطوری که شکرگزاری نسبت به خداوند در آیات و روایات داریم که روزی انسان رو زیاد میکنه، یا در تعابیری داریم که اصلا توجه الهی رو به فرد فزونی میبخشه این قدردانی و سپاسگزاری، در محیط خانه هم همینه. یعنی آثار روحی و روانیش اینجوریه که وقتی شما قدردانی میکنید اون انگیزه طرف مقابل رو بالا میبرید، ولی این حس خوب، این حسی که من دارم دیده میشم. من خصوصا باز اینجا محضر آقایون بزرگوار عرض بکنم، خانم‌ها بیشتر نیاز به دیده شدن دارن، ببینیمشون. و اینم محاسنی داره، حسنی داره که حالا یه موقع انشالله در یک برنامه مجزایی من باید عرض بکنم، ولی کلیتشو بدونیم که خانم‌ها چون روحیه لطیفتری دارن و بالاخره نیاز به این دارن که بیشتر مورد ملاطفت قرار بگیرن. یک جنس ملاطفت همینه که کارهایی رو که انجام میدن ما قدردانشون باشیم و کم نگذاریم. و من باز اشاره بکنم، ما هرچی برای خانه این نوع رفتارها رو بیشتر داشته باشیم، تثبیت بکنیم، حتی به نفع خودمونه. یعنی شما میبینید الان آقایی که وارد خونه بشه، معمولا آقایون دوستان با یه خانم افسرده مثلا دلمرده که کنار خونه کس کرده نشسته مواجه باشم، یا دوست دارم با یه خانم پرنشاط، بانشاط، پرانگیزه مواجه شم.
بله.
و این دست خود ما هست، دست محیطه.
اینجا ما جاله این شکرتم لعزیدن نکم
واقعا. دقیقا همینطوره. پس اینم بهش توجه بکن. نکته سوم که این خیلی مهمه، رهاسازی گذشته و در حال زندگی کردن. ببینین در زندگی مشترک یه واقعیتی وجود داره که ممکنه گاهی اوقات دختر و پسری که تازه وارد زندگی مشترک میشن یه خطاهایی بکنن. اینا هرچی میده جلوتر دارن تکمیل میشن، دارن تجربه میاندوزن. ولی ما ها میبینیم که هنوز که هنوز بعد 20 سال زندگی مشترک اون روز اولی که مثلا رفتیم خرید اونجا رو هنوز عیبه رو داریم چیکار میکنیم، تو تابلو میزنیم، بعد فرد رو هم بر اساس این داریم قضاوت میکنیم. ما میگیم خطاه و آرامش رو خودمون میگیره. بهترین مدل زندگی اینه که انسان از گذشتش تجربه بگیره ولی در حال زندگی کنه. حتی اینم نباشه نسبت هی به آینده، چون ما گاهی اوقات هی امیدی نسبت به آینده داریم برای حالمون تلاش نمی کنیم. و جالب هم هست در نظام باز فکری اسلام خیلی آمال و آرزو جا نداره. اینکه شما الان تلاشتو بکن، زحمت بکن،
حال رو بچسب.
دیدین گاهی اوقات برخی افراد میرن مسافرت،
الان لحظاتی که توی مسافرت لذت نمیبره و ازش بهره نمیبره، هی فکر میکنه مثلا دفعه بعد میام بیشتر استم، یعنی هی انگار یه امیدی باهم. ما الان که هستی رو قدر بدون، بذار این ویژگی باید تو ما هم تبلور پیدا بکنه. گذشته ها رو خیلی باهاش کار نداشته باشیم، اگر خطایی هم مرتکب شده طرف مقابل، ما گذشت رو گذاشتن برای همین زمان ها. و برای چی در اسلام برای گذشت این همه اجر و پاداش قرار داده شده؟ و تو ما در مبانی دینی میگه آقا به این اشاره میشه، اگر میخواییم خداوند متعال در روز قیامت هم نسبت به خطای شما گذشت داشته باشن، در دنیا نسبت به خطاهای دیگران گذشت داشته باشید. و احق به این موضوع زن و شوهر به همه، یعنی زن و شوهر نسبت به گذشته و خطاهایی که مرتکب شدن حتما گذشت بکنن. تو مشاوران باز ما اینو میبینیم، مثلا آقا میگه من قبلا یه اشتباهی کردم، حتی گفتم اشتباه کردم. خانم میگه من قبلا یه اشتباهی کردم. با آقا میگم اشتباه کردم، معذرتم میخوام، مثلا نفهمیدم، جوون بودم، نادانی کردم. ولی میبینی همون که هنوزه اون مرده رو از قبر بیرون میکشه، نفش قبر میکنه و داره مجازاتش میکنه.
این همه چماق میشه تو سر ما.
بله. و اینم باید دقت بکنیم که در زندگی آرامش خودمون رو از بین میبره. اصلا این روحیه رو ما باید یه مقداری تو خانواده، تو جامعه پرورش بدیم. مثلا کینه همیشه ریشه در گذشته داره. کینه‌هایی که تو دل انسان‌ها می‌بینیم کهنه میشه، عمیق میشه، بعد منجر به رفتار نامناسب میشه. این ریشه در گذشته داره، چون نتونستیم از گذشته عبور بکنیم، در حال زندگی بکنیم. مثلا گاهی اوقات شما می‌بینید بچه یه خطایی می‌کنه، فرزندمونه، خب او خطا کرد، دیرو خطا کرد، امروز روز خودشه، بعد امروز رو مثل امروز باش برخورد کرد، نسبت به گذشته کاری دیگه بهش نداشته باش. ما گاهی اوقات تو مشاوره‌های تربیت فرزند خیلی مواقع به والدین همینو میگیم، مثلا بچه یه خطایی کرده، بابا اون بچگی کرده دیروز، تو الان تو تربیت امروزش تلاش کن، ولی تو هنوز نسبت به دیروزش داری قصه میخوری، انرژیت رو، فکرت رو تو گذشته نگه داشتی و نمیتونی امروز روی او یه کار تربیتی جدی رو انجام بدی. در زندگی مشترک هم همینه، یعنی واقعا خیلی مواقع ما میبینیم که زن و شوهر رو گذشتهشون رو اصلاح میکنن، دارن رو به جلو میره، ولی بلایی به سر این طرف مقابل رو میاریم که رو لج میفته، اون کارهای قدیمش هم دوباره انجام میده. خب اینو نباید این کار رو انجام داد. حتی من اشاره بکنم خدمت خانواده های محترم، حتی اگر خطای بزرگیه و میبینیم فرد الان به مرحله رسیده که فهمیده این رو خطا رو مرتکب شده و میگه من دیگه انجام نمیدم، بعد اتفاقا به این احتماد کرد، دستش رو بوسید، چقدر خوشحالم که تو برگشتی، چقدر خوشحالم که دیگه اون رفتار رو انجام نمیدی، این تشویقش هم بکنیم.
اگر از این فاصله ها کم بشه، اگر محبت تو خانواده حاکم بشه، به نظر من راه فراموشی گذشته و امیدواری نسبت به آینده به مراتب بیشتر میشه.
بله همینطوره، یعنی شما وقتی که میبینین فرد محبت زیادی به طرف مقابل داره، راحت‌تر میتونن از عیباش هم چشم پوشی
بگذره. بله.
مثل عشق دیگه که ما معمولا میگیم عشق این جوانا خوب نیست، دلیلش اینه که اینا عیوب همدیگر رو نمیبینند و وارد زندگی میشه بدون که اون عیب حل شده باشه، یعنی عیب رو وقتی رفتن زیر سقف باش مواجه میشن. در زندگی مشترک وقتی محبت زیاد باشه دقیقاً همینه، اگه فرد یه اشکالی عیبی در گذشته داشته میتونیم راحت فراموشش کنیم یا راحت هضمش کنیم.
همینطوره.
اینم نکته سوم. چهارم دستاوردسازی برای زندگیه. حالا اینجا میخوام یه توضیح کوتاهی بدم. گاهی وقتا سعی بکنیم که ذهنیت خوبی نسبت به طرف مقابل داشته باشیم و کاری بکنیم که طرف مقابلم به ما ذهنیت خوبی پیدا بکنه. چگونه؟ با رفتارهای خوب، کلام خوب. همین امروز بود به گروهی از دوستان من عرض می‌کردم، می‌گفتم ببینید ما توی زندگی مشترک باید یک دستاوردهایی رو تولید بکنیم. این دستاوردها یعنی چی؟ که طرف وقتی ما رو می‌بینه غیر از خیر چیزی در ما نبینه، ما نعلم و الا خیر را، خیره رو فقط ببینه. ما می‌گیم چقدر داریم این رو تلاش می‌کنیم. مثلا میگم من مرد تو زندگی گاهی گاهی نسبت به خانواده‌ام بی‌تفاوتم، ماموریت میرم، مسافرت میرم، اینور اونور میرم، بعد میبینی خانم میره در یخچال باز میکنه، میبینی یخچال شارژ نیست، رخت و لباس بچه‌ها میبینه که هی بعد خودش بدو بدو بکنه اینور اونور بره بخره، کمبودایی که تو زندگی، خرابیهایی که تو محیط خانه، میبینه این آقا انگار هیچ دستاوری نداره که من دلم رو به این خوش بکنم، فقط یه پولی در میاره. ولی آقای من زیرکه، هوشمنده. یه موقعی من یه آقای در مشاوره آمده بود، موقعی ترش رو من محاسبه کردم، گاهی در طول سال بین 12 تا 18 ساعت وقت صرف میکنم، معمولا تو چند دوره خریدای بچه هامو خودم انجام میدم، کیفی میخوان، کفشی میخوان، لباسی میخوان. میگه بعد چه اتفاقی میفته؟ این بچه من وقتی کیفه رو برمیداره یادش میفته بابا باش رفته خریده، میگه ولو منم نباشم ولی هستم، میگه گر در یمنی و با منی پیش منی اینجا داره مصداق پیدا میکنه،
اثرش دیگه دائمی شده و هست.
باش میرم کتاب فروشی، کتاب میخره، هر وقت این کتاب باز میکنه گوشه ذهنش رو در زمین ناخودآگاهش اینه که بابام برام وقت گذاشته. یعنی ببین اینا دستاوردسازیه. بعد ببینی حس خوب این بچه پیدا میکنه، ولی وقتی ببینی هرچی تو خاطراتش نگاه میکنه ببینه بابا اینگار هیچ جای خاطرات زندگی اون نیست، نه مدرسهش میومده، نه تو خریدا بوده، نه تو خونه یه نیم ساعت رفته تو اتاق فرزندش بشینه با این صحبت بکنه، خب این غریبه میشه. بعد میگن نمیدونیم چرا بچه هامون بزرگ میشن از ما فاصله میگیرن، میگیم خب زمینش رو فراهم نکرده که نزدیک بشه بکن.
تو عالم هم همین جوریه هاج آقا، یعنی تو عالم هم ماها باید اثر بگذاریم و اثرمون موندگار باشه.
دقیقاً هم همینطوره دیگه. یعنی مثلا شما توی موقوفات میبینی یکی از برکاتش همینه، ماندگاریشه. بله. میمان و انسان هم میدونی طبیعتش هم اینه، دوست داره بمونه. یعنی شما ببخشید خیلی عزم خواهد مثلا میره توی توالت یادگاری نویسی میکنه، یعنی دوست داره فقط دیده بشه، بمونه روی درخت، رو آثار واسفانی.
چرا اینجا خوب؟ بله.
یعنی ولی ما میگیم راه خودش رو برو، راه خودش. مثلا یکی از راهاش اینه واقعا آدم برای آخرتش، به نوعی برای پس از مرگش، یه سری کارهای خیلی رو انجام بده. قدیم هم همین کارها رو میکردم، مثلا میرفت حتی تو مسیر درخت گردو میکاشه. در استحبان یه بزرگواری تعریف میکرد، میگفت در یه مسجد یه شخصی گردوهایی کاشته، درختهای گردو، و گردوهاشو وقف بچه‌هایی کرده که میان تو مسجد نماز میخونن.
چه خوب.
ببینید این چه فکر خوب و عمیقی داره.
کجاها رو دیده و افق نگاهش چقدر بلند.
که این بچه‌ها هر کدوم میان نماز خون بشن به واسطه یارو خدا، این چه ثواب و بهره هم او داره میبره. حالا ما می‌خوایم بگیم این دستاوردسازی توی خانواده. مثلا آقا خب در محیط زندگی دوست داره که دیده بشه، میگیم این راه دیده شدن، فقط پول در آوردن راه دیده شدن نیست. یا خانم نسبت به آقا، مثلا واقعا چه اشکالی داره؟ مثلا آقا داره صبح میره بیرون، خانم یه لقمه برای آقاشون درست بکنه، همراه آقا بکنه، آقا مثلا ضعف کردی این لقمه رو میل کن. بعد ببینید این همون عشق و محبت است، یعنی آقا وقتی این لقمه رو داره میل میکنه، قطعا بدونین اولین چیزی که در ذهن او خطور میکنه چه زن با فکری دارم، یعنی دستاوردسازی، یعنی داره رابطه نزدیک میشه به هم دیگه. ما گاهی وقت این کارا رو انجام نمیدیم. مثلا یه موقعی بزرگواری آمده بود توی مشاوره، موقعی تراشون من از جورابم تا لباسم تا اتو کردن تا سفره پهن کردن همه رو کارا رو باید خودم انجام بدم. بودم خب خانم چی؟ میگم خانم هم که الان ماشاءالله فضای مجازی مشغولش کرده، سرش تو کار خودشه. ببینید خیلی کار اشتباهی. رسانه ها و فضای مجازی واقعا طبع سرده تو خانه ها، سردی میاره بین اعضای خانواده، چون جزیره ای عمل میکنن افراد، وچه مشترکی ندارن. یعنی انشاءالله حالا کارشناسان و حوزه نرم افزار و رسانه و اینا بالاخره اگرم میخوان یه بازی هم تولید کنن، یه بازی تولید کنیم اعضای خانواده با همدیگه بازی بکنن، حداقل اگر مشغولن با همدیگه مشغول باشن،
فاصله ایجاد نکنه. بله.
یا سراغ کارهای دیگه بریم. مثلا ما این دستاوردسازی هایی که میگیم، یه موقعی در یه شهری من رفتم دیدم چه کار خوبی کرده بودن، آمده بودن یه رستوران بازی های فکری ایجاد کرده بودن برای خانواده ها. یعنی میرفتم اونجا میز رزرو میکردن خانوادگی، یه یک ساعت کنار هم دیگه یه بازی فکری یا چند بازی فکری، مثلا دیدم اون محیط رو، منوی که می آوردن سر میز یا اون بالاخره
لیست
حق انتخابی که داشتم، بازی فکری بود، یکی دو مدلش رو انتخاب میکردن، یک ساعت رو اونجا با هم بازی میکردن، کنار هم دیگه دم نوشی هم میخوردن و بلند. خب اینا خیلی کارهای خوبیه، یعنی اینا میشه اون ارتباط صمیمانه بین اعضای خانواده رو شکل. گاهی اوقات میتونه همین تو خونه این اتفاق بیفته. چه اشکالی داره ما قرارهایی رو تو خونه داشته باشیم که با هم دیگه قرآن بخونیم، قرارهایی رو داشته باشیم، مثلا بازی گروهی انجام، مثلا بشینیم با هم دیگه اسفامیل بازی بکنیم همه اعضای خانواده. یعنی اینا خاطرات خوبی تو ذهن بچه‌ها و خانواده ایجاد میکنه. ببینیم ما نیامدیم زندگی کنیم که کار کنیم، ما اومدیم کار کنیم که بهتر زندگی کنیم.
بله.
زندگی یعنی پای دستاوردسازی رو بهش توجه بکنیم. مثلا خانومی که به سال میگن لباس همسرش رو اتو میکشه، اینو فقط یک کار خدماتی نبینه ها، این یک امر تسهیل کننده در ارتباط بین جفتشونه. یعنی خصوصا اگر یک جمله هم ضمیمه بشه، مثلا خانوم وقتی لباس همسرش رو اتو میکنه، این دادی بیداد نکنه این لکه چیه، نمیدونم خیلی چروکه فلان، یه موقعی نه جمله زیبایی بگه، بگه اصلا من اینقدر لذت میبرم که لباس تو رو اتو بکنم که تو مثلا در محیط کارت مثلا پوششت خوب باشه. خب یعنی این محبته رو داره شکل میده، یعنی همون دستاوردسازیه داره ایجاد میشه.
یه اتفاقی هم میفته جای ترشیم، ماها معمولا بالاخره یه روزی خواهد رسید که خانواده خواه ناخواه از هم جدا میشن دیگه، بچه ها بزرگ میشن، ازدواج میکنن، و این ارتباطی که شما الان بهش اشاره کردید یه جور سرمایه گذاری برای اینه که بعدها بله این خانواده همچنان گرم باشه،
هم گرم باشه، هم خاطراتش، هم کنار هم دیگه دوباره بله. قرار میگن لذت ببرن،
لذت ببرن
بله. بله. کنار
بله.
هم دیگه نکته بله. پدر بزرگ مادر بزرگای قدیم قصه که میگفتن برای بچه ها، بچه ها اصلا این براشون خاطره بود،
بله.
یعنی تا دوباره میدن قصه پدر بزرگ مادر بزرگ
تداعی بله. میشه تو ذهن.
گاهی اوقات این دستاوردسازی خوبه. یکی از بزرگواران یه موقعی میگفتن که ما یه بچه های پدر بزرگی داریم، شما گفت پدر من این کار رو میکنه، گفت ما سه چهار تا خواهر برادریم تو شهر، گفت پدر ما بازنشسته است و گفت معمولا هفته یه بار ماشینش رو برمیداره و مثلا خونه یکی میره، گفت یه خریدی هم میکنه برای بچه های خوراکی میخره، مثلا یه نونی هندونه یه چیزی برای خود اعضای خان، گفت بچه های ما روز شماری میکنن که روزشون برسه.
نوبتشون بله. بشه.
ما خدا همه اموات رو رحمت کن، ما یه پدر بزرگ هم داشتیم، ایشون هم رویش همین
خدا رحمت رو
وقتی میامدن منزل ما، وقتی میرفتن معمولا یه اسکناس به ما پول هدیه میدادن.
چه خوب.
بله. ولی حالا ما تو عالم بچگی وقتی میومدم میگفتیم کی میخواهید برید.
بله. منتظر اون لحظه بودیم.
میخوام میگم اینا بالاخره دستاوردسازیه. ما رو اینا کم کار میکنیم. یه نکته دیگه بحث اعتماد بین اعضای خانواده. یعنی واقعا مرد بعد اعتماد همسرش رو جلب بکنه، خانم بعد اعتماد شوهرش رو جلب بکنه. ما جملاتی میگیم واقعا تخریبگره. مثلا یه موقع آقا به خانومش میگه خانوم خیلی خوبی ها، ولی یکی دیگه همه. خیلی حرف بدیه، یعنی ببینید به روح روانی داره شوخی هم میکنه ها. من گفتم به این جوانایی که تازه ازدواج کردن به شوخی جدی میگم، میگم خواهشن لوس بازی در نیاری، مثلا میخوای خودچرینی کنی ولی در اصل داری
میزنی یه چیزی رو نابود میکنی، بله
تخریب میکنی. مثلا یه جملاتی گاهی اوقات میگیم که بوی بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه. خیلی اینا رو مراقبت بکن. میگه خانم مثلا جمله‌ای میگه، میگه آقا مثلا تو اومد یا ولی قبل تو هم دو تا قبل تو هم یه خواستگاری داشتم، او بالاخره بهتر از تو بودش. مثلا ممکن دلش هم به سمت اون نیست، داره یک توصیفی رو میکنه، ولی این بوی بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه. جملاتمون رو خیلی مراقب باشیم، رفتار میگه یک نگاهمون. ما معمولا میگیم خانم ها، ولی اونایی که اون پایبندی های به حیا و حجاب را هم ندارن، دوست دارن مرداشون چشم پاک باشن. مثلا ما میگیم آقا بیرون میری مراقب چشمت باش. حالا تنها مسیح همین طور رو، من نمیخوام میگم جلو خانمون فقط ادا در میان، مثلا این تمرین بکنیم این چشم پاکی رو، یا خدمت شما کلام پاک رو تمرین بکنیم. خانم همین طور، مثلا یه آقایی میگفت خانم من تو محله آقا رو به قد و قواره و رنگ چشمش رو معرفی میکنه، بعد من بهش میگم خانم تو خیلی دقیق میشه تو مردای دی. می حالا ما زنیم اینجوری نگاه میکنم. بله زنم، ولی نباید این رو به شوهرت بگی. ممکنه خدای نکرده یک درصدی منجر به این بشه که به تو سوء زن پیدا بکنم. بعد خیلی مراقبت کلام. حتی گاهی وقت تو تلویزیون نشستیم داریم یه فیلمی سریالی چیزی میبینیم، حس میکنیم الان خانوم مثلا روی این خانوم هنرپیشه حساسه، اصلا وقتی اون سرمون رو بندازیم پایین نگیم تو حساس نباش، بلکه ویژگی رو واقعا نمیشه تغییر داد. یعنی در اصل اینه که میگه یعنی وارد یه جنگ داری میشی، جنگی بعد منتظر خشم پنهان هم از خانومت باش که یه جایی بخواد مثلا یک ضربه ای رو به تو بزنه
و این دیوار اعتماد رو دونه دونه آجراش رو داری میندازی پایین.
و نتیجه که میشه نتیجه این میشه که دل سردی دور شدن در خانواده اتفاق میفته. پس این اعتماد سازیه رو داشته باشیم. میگه آقا جملات اعتماد ساز بگی، مثلا اینکه من خیلی خوشحالم آقا شما رو دارم، مثلا آقا به خانومش بگه تو بهترین زنی برای من. یعنی این جملات رو شروع بکنیم به همدیگه گفتن، این حس خوبی ایجاد میکنه. نکته ششم، رازدار بودن. یکی از چیزایی که تو خانواده ما میبینیم آسیبهایی رو ایجاد میکنه اینه که برخی رازهای زندگی رو ما برملا میکنیم، برخی حرفایی که نباید بزنیم میزنیم، خصوصا جایی که تأکید میکنه طرف مقابل اینو من نمیخوام کسی بدونه. اینو مراقب باشیم جایی نگیم، بیان نکنیم. به نظرتون مردها راز نگهدارترند یا خانوم ها؟
راستشو بگم؟
راستشو بگم.
مردها به نظرم.
خانوم ها؟
اه؟
بله. یعنی شهید مطهری هم تو این کتاب نظام حقوق زن در اسلام داره. میفهم خانوم ها باید بدونن این رازه. یعنی اگر بهشون بگیم بهتر حفظ میکنن. ممکنه خانم خیلی موضوعات رو بگم، ولی چیزایی که رازه رو با آقا، مثلا گاهی اوقات خانم با آقا میگه که آقا این علنگو رو خرید، فعلا نمیخوام کسی متوجه بشه. یعنی راست آقا مثلا به مادرش میگه مادرش راست من برای روز زن برای خانمم یه علنگو خریدم. یعنی دقت نظر رو نمیکنه، راحت میگه، شاید منظوری هم نداره ها، ولی عمدتا خود کارشناسان هم میگن، میگن خانوم اگر چیزی رو بدونن رازه بهتر حفظ میکنن.
یعنی شاید غالبا ندونن که بله. اون رازه دیگه
بله.
که راحت افشا میکنن
بله. ولی معمولا هم ما با آقایون میگیم، میگیم اگر چیزی رو میخوای دیگران ندونن تأکید کن به همسره، بگو من اینو نمیخوام کسی متوجه.
ولی مردا غالبا تو نگه داشتن راز خودشون و دوستانشون و محیط کارشون به نظر میخوره پیچیده‌تر عمل میکنن.
یعنی نظرت اینه که راز بگن؟ حالا نسبت به خانواده، ولی آقایون در برابر مادرهاشون سریع بیان میکنن. و معمولا ما خیلی میبینیم گله مندن. حالا من اینو به تجربه مشاوره هم واقعا دیدم ها. مثلا کمتر من دیدم آقایی بیاد بگه من به خانومم گفتم این راز رفته باشه به کسی گفته باشه. ولی زیاد این رو تو مشاوره ها دیدیم که خانم میگه من اینو به آقا گفتم به کسی نگفت.
بازم گفت. یه ساعت گفته. بعد گفت.
بله. اینو رفته گفته. ولی بله اونی که میفرمایید تو محیط کار و اینها میبینیم بله گاهی اوقات این هست.
این پیچیده‌ترن به نظر من. بله.
اینم یه نکته. پس راز نگهداری رو ما باید در محیط خانواده حتما داشته باشیم. یه سری چیزا میدونید بالاخره ما میگیم خانواده حریم داره، طبقه بندی باید بشه اطلاعاتش، یه سری اطلاعاتی که واقعا باید بین زن و شوهر باشه، حتی بچه‌ها متوجه نشن.
بله.
مثلا ما حتی گاهی اوقات به خانم‌ها و آقایون میگیم گاهی اوقات زن و شوهر اختلافات شدیدی هم با هم دارن، ولی نذارین بچه‌هاتون متوجه بشن، این یه رازی بین شما و همسرتون باشه. نکته هفتم، پشت کار داشتن. اینم خیلی کمک میکنه. یعنی میدونی که زندگی مشترک یک میدان سخته، یعنی این نیستش که همه چی روان باشه. یعنی بالاخره آدم هر بعدیش رو نگاه میکنه میبینه بعد یه زحماتی برایش کشیده بشه. تو تربیت فرزند یه جور، تو اداره اقتصادی خانواده یک جور، تو روابط زن و شوهر یک جور. ما میگیم زن و شوهری که حائز پشت کارن تو امور مختلف، اینا موفق‌تر عمل میکنن. حالا خصوصا برخی از اون جنبه های اختلافی رو بگم که اینا فاصله رو شکل میده. مثلا اینه تو مسئولیت پذیری یا پشت کار نسبت به تربیت فرزندان. معمولا میبینیم بین زن و شوهر رو یه اختلافاتی وجود داره، گاهی اوقات هم جدیه. برای اینکه این اختلاف کم بشه راهکارش تقسیم مسئولیتی که هر که در حوزه مسئولیت خودش پشت کار لازم رو داشته باشه. مادر بعد اون میدان تربیت رو میانداری بکنه، کار رو جلو ببره، مطالعه بکنه، مشورت بگیره، فکر بکنه. واقعا ما خیلی از مادرها بعد شب قبل یه دفتر و کاغذی داشته باشند و خودکار و قلمی و کنار خودشون بگذارن، بشینن به فکر کردن که من الان فردا این وقت بچه هم باید با چه کارایی پر بکنم. اینا باشه بچه ها رها باشن. و من باز اینو تأکید میکنم، ببینید اصلا تربیت رهاسازی یعنی آسیب. گویی وقتا مراقب باشیم اشتباه هم روایات رو برداشت نکنیم. مثلا میگن آقا 7 سال اول بچه آزاد در کاری میخواد بکنه. مهم خب اینا کجا آوردی؟ میگن همون روایتی که داریم که پیامبر فرمودن بچه ها سیدن آقا. میگن خب آقا به معنی اینه که آزاد باشه هر کاری بکنه. آقا یه نوع ارتباطی باید باش برقرار شه، تکریم بشه، احترام بشه، نه به معنی اینکه رهاش بکنه هر کاری میخواد بکنه. ما یه مهمانی بودیم یه موقعی نشسته بودیم، یه پسر بچه 3-4 ساله از بچه های دوستان ما هم بود، آمد و یه قندونی جلوی ما بودیم با پای زد اینو شوت کرد. بعد من به پدرش گفتم نمیخوایی یه چیزی بگی؟ گفت آجا از شما باید، شما کارشناس تربیتی، بچه تو 7 سال اول باید آزاد باشه هر کاری میخواد بکنه. گفتم بچه‌ای که میگه آزاد باشه هر کاری بکنه، این دیگه اصلا تربیت بردار نیست،
دوران طلایی تربیتش از دست داده.
ولی اینجا اتفاقا باید به کار بچه کار داشت، ولی این شیوهش، این به جای اینکه بگی این چه کاریه کردی و جلو همه شخصیتش رو خورد کنی، اون سید بودنش یادت باشه. بعد وقتی بهش میگی با احترام بهش بگی ببریم مثلا یه گوشه به خودش فقط این تذکر رو بده. اینها رو باید ملاحظه بکن، نفلش کنیم بی تربیتی بکنه. بعدش هم بگیم نمیدونیم ما به روایات عمل کردیم، چرا بچه هامون اینجوری شدن. بلذا اینا نکاتیه که باید دقت کرد. بلذا این پشت کار لازم داره. من خصوصا به مادران بزرگوار عرض بکنم، واقعا مادری خیلی امروز نقش والاییه و اگر مادران در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن، علاوه بر اینکه ما باید اونا رو تکریم بکنیم، واقعا باید به نحو بسیار مطلوبی مادران تکریم بشن. تکریم فقط به یه هدیه خریدن نیست، یعنی ما بدونیم مادر رو باید تو جایگاه حقیقی خودش قرار بدیم. یعنی اگر من فرزند، برای من دستبوسی مادرم راحت اتفاق افتاد، یعنی این رو ادب ما مادر دانستم، بدونم دارم یه مقداری حق یه مقداری دارم حق مادر رو ادا میکنم، یعنی اینجوری احترام بگذارم. ولی وقتی میبینم نه، فقط روز مادر برم یه گلی بخرم، یه کادوی تو طول سالم هر بلایی میخوام سر مادرم در میارم، بی احترامی میکنم، بی ادبی میکنم، پامو جلوش دراز میکنم، صدام رو روش بالا میبرم، این که نمیشه که، این خودبازی دادنه. در حالی که باید تکریم باشه در روز زن به اوج خودش برسه، یعنی دیگه قلش اون روز باشه، یعنی همه ادب و احترام رو دیگه اونجا با نثار مادرانمون و همسرانمون داشته باشیم. و این مادر اگر بخواد به مقام مادری برسه، باید ببین مادریت هم بکنه، توجهی به موضوع داشته باشه، این نیاز به اون پشت کاره داره. یا پدر همینطور در جایگاه خودش واقعا باید تلاش بکنه. این که ما در روایات داریم اتو حرکت خدا برکت، در محاورات خودمون داریم، در ضرب المثل هامون هم داریم، واقعا حقیقته. یعنی پدر فقط نباید بگه آن نمیشه، باید حرکت بکنه، کار رو انجام بده، پشت کار داشته باشه. وقت اینو هضم میبره که همسر، بچه ها و خودش هم آرامش پیدا میکنه. ما الان من گاهی اوقات لابلای پیامکام میبینم واقعا برخی مردها خیلی انگار پریشان احوالن. به خاطر چی؟ مثلا مدیریت اقتصادی خانواده دستشون در رفته، نمیتونن مدیریت بکنن، خیلی براشون نگران کننده است. گاهی اوقات حتی همینم توصیه‌ای به ما هم میکنن در برنامه، مثلا حالا این حرف الان اولویت نیست، اولویت اینه که اونجا مشکلات رو ما چی کار بکنن. راست هم میگن دا، و واقعا هم تو این زمینا بعد کارشناسان، افراد خبره راهنمایی بکنن. بون یکی از اشکالاتی که در جامعه وجود داره اینه که سواد مالی رو ما بالا نیاوردیم. یعنی شما میره دانش آموز از اول ابتدایی تا دیپلم درس میخونه، اینقدری که روحوش ریاضی این کار میکنه، روحوش مالیش کار نمیکنه. یعنی شما برید دروس مدارس بچه‌ها رو ببینید، اینو واقعا هیچ کاری نمیشه. بعد خب همین هم میشه، گندم میکاریم گندم برداشت میکنیم، نمیشه گندم کاش زعفران برداشت کرد که وقتی جوان ما دوچار چالش های مالی در زندگیش و واقعا بعد اینو بازنگری بشه. ما در سیستم رسانه‌ایمون، در سیستم های آموزشی، من یه موقعی در جمع دانشجویان قبل از ایام کرونا یه همایشی بود، یه سوال کردم، گفتم شما فردا میخواید وارد زندگی حقیقیتون بشید، کدوم از شما تو این جمع یک کتاب در حوزه مدیریت اقتصاد خانواده خوندی؟ یک کتاب 40-50 صفحه، 100 صفحه، واقعا چند، شاید مثلا به عدد انگشتانی دستم دست بلند نشد. خب ما این تازه کتاب خوندنش، حالا این تازه بره اجرا بشه،
مهارت کسب بده، بله.
ببین دیگه اونجا چقدر ما گاهی اوقات متاسفانه عقبیم. اینا رو باید کار بکنیم، اینا باید نیاز به پشت کار. مثلا پدر الان خلأهای زندگی خودش رو شناسایی بکنه، مثلا بگه واقعا من تو توان مالی پایینم، نذاریم بچه‌هامون مثل خود ما بشن، یعنی اونها رو بریم پرورش بدیم، روش فکر کنیم که باید چی کار بکنیم. ولی هم دور لا میدونید امروز اینم نیست که بگیم آقا دسترسی وجود نداره. یعنی شما امروز دیگه همه گوشی دستشونه، گوشی هم دنیاییه دیگه، شما یه دو تا سرچ بکنین، راهکار توصیه‌های مثلا ویدیوهای کوتاهی که تو این زمینه وجود داره ببینیم. این جهدهی استفاده در رسانه هم همینه، ما در سواد رسانه میگیم که استفاده مفید و هوشمندانه رسانه ها بعد اتفاق بیفته. من دارم موبایلم دستم، خب دارم استفاده میکنم، یه استفاده مفید کاربردی بکنم، یعنی من 4 تا ویدیو مثلا نگاه بکنم که این ویدیوها به کار من بیاد توی اینکه سواد اقتصادی فرزندم رو روش بدم، نه اینکه همش بشینم همینجوری گذران نگاه بکنم فردا مثلا یادم نباشه چی دیدم و چی خوندم. پس این پشت کار اینجا. نکته هشتمی که باید بهش توجه بشه اینه که ما گاهی اوقات توانایی دفاع از خانواده هامون رو هم داشته باشیم. حالا خانواده که میگم یعنی زن توانایی دفاع از شوهره، شوهر توانایی دفاع از همسرش رو داشته باشه. اینا خیلی قرابت ایجاد میکنه در زندگی. گاهی اوقات ما این کارو نمیکنیم. مثلا این دیگه رو پشت سر شوهر حرف میزنن، خانومم صم منبک میشینه فقط گوش میکنه. پشت سر خانوم دیگران صحبت میکنن، آقا کاملا سکوت اختیار میکنه، به افق دورم نگاه میکنه. هیچی نمیگه. ما باید این توانایی رو ایجاد بکنیم. مثلا یه موقعی ممکنه مثلا مادر شوهر از آقا بپرسه خانومت مثلا اذیتت میکنه، من باید جواب داشته باشم،
یعنی غیرت داشته باشیم نسبت به همسر.
بله ممکنه بالاخره ما عرض کردم آری از اشتباه که نیستیم، هممون اشتباه میکنیم، ولی باید مراقب باشیم، حتی از اشتباهات هم دیگه هم دفاع بکنیم، حتی از اشتباهات هم دیگه بلد باشیم چطور دفاع بکنیم در حضور دیگران. یه جای توجیه منطقی حتی بیاریم. و واقعا همینا برخی ما اشتباهاتی که مرتکب میشیم وقتی آدم نگاه میکنه اون نگاه مثبت رو بهش داشته باشه، میبینه این اشکال و اشتباه یه دلیلی داره، این که از سر مثلا بیکاری نیومده اشتباه بکنه، که یه خطایی که یه پشتوانه بالاخره توجیهی میشه براش یافت. ما اینا رو دفاع بکنیم از همسرمون، ولی از اون ورم تلاش بکنیم که اصلاح بکنیم رفتار رو. پیامبر تمام اعمالش، کردارش، کلامش و حتی سکوتش حجته، یعنی برای ما باید پندآموز و درس آموز باشه. و چه خوبه ما هم یه همچون الگویی داشته باشیم، یعنی سکوتمون معنادار باشه، کلاممون پرفایده باشه، رفتارمون اثرگذار باشه. بالاخره اگر اسوه پیامبر است، ما باید از این وجود مبارک اون الگو رو بگیریم. حرفی که لغو است، رفتاری که بیفایده است، یا حتی سکوتی که آزاردهنده است رو نداشته باشیم. امیدوارم انشالله خداوند همه بانوان محترم رو لذت مادر بودن رو بهشون تقدیم بکنه و مادرانی که تک فرزند یا دو فرزندن اونا رو هم بیشتر انشالله خدا تجربه جدیدی رو براشون فراهم بکنه انشالله. دخترانی که بالاخره آمادگی ازدواج هم دارن انشالله خداوند زمینه و بستر رو برای یک وصلت پرخیر و برکت براشون فراهم بکنه.